Yeni Çağ. مرجان شیر محمدی، داستان نویس و صاحب 3 رمان و 2 مجموعه داستان. سرکار خانم شیر محمدی، سلام میکنم خدمت شما.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو نمایش که خودم هم از در واقع مخاطبینش هستم.
خانم شیر محمدی، داستان نویسی، بازیگری، طراح صحنه بودن و مشاور کارگردان از جمله فعالیت‌هایی هستش که در پرونده کاری شما دیده میشه و شما اون رو تجربه کردید. من سوالم رو از داستان نویسی شروع میکنم. شما در داستان نویسی سبک خاصی دارید؟
بله، من سبک خاصی نیستش. من در واقع اگر بخوایم حالا یک اسمی بذاریم، یک سبک رئالیستیه، یعنی چیز خاصی نیستش و داستان و داستان‌گویی رو از نظر من، یعنی همیشه آنچه که خودم برام جذاب بوده، کتاب‌هایی بوده که واقعاً داستان تعریف می‌کنن و از اینکه بخوان پیچیده کنن یک ماجرایی رو و خیلی توی زمان قصه انقدر هی به جلو به عقب بخواد خواننده پرتاب بشه و اینجور پیچیدگی‌ها رو من هیچ وقت دوست نداشتم، چه موقعی که خودم رمان می‌خوندم و چه موقعی که خودم می‌نویسم. دوست دارم که چیزی که دارم می‌خونم یه داستانی رو به شیوایی تعریف می‌کنه، بتونم با شخصیت‌ها ارتباط برقرار کنم، آدم‌های قصه زنده باشن، بتونم بفهممشون، درکشون کنم، واقعی باشن. بعضی از داستان‌ها رو که آدم می‌خونه که به تبع من خودم که بعد از مثلا 30-40 صفحه مجبور میشم که کتاب رو بذارم اون وقت، دلیلش اینه که من فکر میکنم که چطور میشه که تو زندگی واقعی اصلا این آدم ها رو پیدا کرد وقتی که تو زندگی واقعی شبیهشون وجود نداره. من چرا باید اصلا علاقه من بشم به این آدم ها و به سرنوشتشون؟ بنابراین توی داستانهای خودم هم خیلی برام مهمه که شخصیت ها واقعی باشن، اتفاقایی که براشون میفته، حالا اتفاقها الزاماً میتونه یه اتفاق عجیبی هم برای یه آدمی پیش بیاد، برای یه شخصیتی دو داستان پیش بیاد، ولی موضوع اینه که شما اون رو باور بکنید.
در فیلم نامه ها چطور خانم شیر محمدی؟ آیا این قواعدی که فرمودید رو در فیلم نامه هاتون رو هم رعایت میکنید؟
ببینید، من یکی دو تا فیلم نامه نوشتم که یعنی یکیش کوتاه بوده و یکیش هم بلند بوده که هیچ وقت ارائه ندادم. روی داستان من فیلم نامه نوشته شده، از رو داستانای من دو تا فیلم ساخته شده. یکیش رو سالها پیش، حدود فکر میکنم مثلا 12-13 سال پیش اگر درست بگم، آقای رسول صدرعاملی ساختن، از داستانی بود به اسم بابای نورا که ایشون فیلمی ساختن به اسم دیشب باباتو دیدم آیدا، که اون سال یک فیلم دیگری هم بود توی جشنواره به اسم نورا که در نهایت مجبور شدن اسم داستانو از بابای نورا تبدیل کنن به دیشب باباتو دیدم آیدا، ولی اسم داستان من بود بابای نورا و آقای صدرعاملی این رو فیلم کردن. بعد از اونم یک فیلم دیگه هم ساخته شد توسط آقای بهروز افخمی از رمان آذر شهرده پرویز و دیگران، که خب حالا اون موقع وقتی ایشون داشتن می نوشتن، در زمان نوشتن فیلم نامه با من مشورت هایی می کردن و من کمک هایی می کردن، ولی اصل فیلم نامه توسط ایشون نوشته شد و خیلی هم پایبند بودن به داستان من، به رمان من.
خودتون چقدر رمان می خونید؟
خب طب زیاد. من از بچه خیلی دوست داشتم داستان خوندن و تخیل کردن و وارد وادی تخیل و داستان و این چیزا اصلا خیلی دوست داشتم و بعد از اینکه باسواد شدم دیگه شروع کردم خودم بخوندن. قبلش خب خیلی دوست داشتم دیگران برام داستان تعریف میکردن، مثل همه بچه های دیگه که بزرگتر و داستان تعریف میکنن. حالا دیگه البته یه خود حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر و دیگه میدونم که وقتم رو صرف چه کتابایی بکنم. اگر کتاب بگیرم دستم که 20-30 صفحه اولش منو جذب نکنه، میذارمش کنار، یعنی دیگه ادامه نمیدم، چون انقدر کتاب هست و انقدر زمان کمه تا آدم حیفش میاد وقتشو الکی تلف کنه. اگر کتاب توی 20-30 صفحه اول خواننده رو نگیره، به نظر من حرفی برای گفتن نداره، یعنی به عبارتی برادریشو ثابت نکرده. در نتیجه ادامه نمیدم به خوندنش. ولی خب کتابایی هم هستن که چرا، خیلی هم جذابن. الان فقط رمان نمیخونم، یه مقداری کتابای بایوگرافی میخونم، کتابای تاریخی میخونم. قبلا خیلی بیشتر رمان میخوندم، الان کتابای مختلف میخونم.
در نگارش کتاب هاتون آیا شخص خاصی پیروی کردید یا نه سبک مستقل داشتید؟
ببینید هیچ نویسنده‌ای نمیتونه بگه که من از کسی تأثیر نگرفتم. گاه این تأثیرات ناخودآگاه و گاه خیلی خودآگاه، یعنی آدم میدونه که دوست داره مثلا شبیه او بنویسه. مثلا فرض کنید که همینگوی که وقتی که مشهور شد خیلی از نویسنده ها سعی کردن شبیه او بنویسن. حالا اینکه موفق بودن یا نبودن یه چیز دیگه است، ولی اگر بخوایم بگیم که خودآگاه من خواستم شبیه به نویسنده بنویسم، آره بودن کسایی که خیلی دوست داشتم شبیه اونا بنویسم. مثلا یکیش مارک تواینه که خیلی همیشه سبکش رو دوست داشتم و دلم می‌خواست مثل او بنویسم، و یکی دیگه از داستان نویسای محبوب من که هیچ وقت رمان ننوشت و عمرش کفایت نکرد و همیشه فقط داستانای کوتاه نوشته بود، ریموند کاروره که من مثلا خیلی دوستش دارم. ولی دیگرانی هم حتما هستن که تاثیر داشتن، منتها من الان خیلی مشخص نیست برام حالا اسم بخوام ببرم. قطعا خیلی ها تأثیر داشتن، ولی تأثیر اصلی رو به نظرم یک نویسنده از زندگی میگیره، آنچه که میبینه و آنچه که براش اتفاق میفته. اینا خیلی کمک میکنه به یک نویسنده که برای داستان گویی و داستان نویسی وقتی که میخواد بنویسه، حالا نه الزاماً دقیقاً همون اتفاقات، ولی درست نگاه کردن به زندگی و دقیق نگاه کردن به آدما و روحیاتشون خیلی خیلی تاثیر مهمتریه. تاثیر که زندگی روی نویسنده میذاره به نظر من تاثیر مهمتریه تا نویسنده های دیگه.
شاید خیلی از شنونده های خوب برنامه ارغوان هنر ندونن که سرکار خانم شیر محمدی همسر آقای بهروز افغانی یکی از کارگردانان خوب و موفق سینمای ایران هستن. خانم شیر محمدی بفرمایید که حالا علارغم پیشرفت هایی که شما در کارتون داشتید، آقای افغانی چقدر تاثیرگذار بودند در این پیشرفت ها و چقدر با شما همراه بودند در فعالیت هاتون؟
برای من قبل از اینکه با ایشون ازدواج کنم نویسنده بودم. قطعا تأثیری داشتن، اصلا نمیشه منکر شد. به حال من سال هاست که حدود دیگه فکر میکنم 12 سال شد که با هم دیگه زیر یک سقف داریم زندگی میکنیم و نفس میکشیم، و حتما تأثیر داشته آدمی مثل بهروز افغانی که روی شاگردای خیلی زیادی که در طول این سالها استادشون بوده در سالهای مختلف در دانشگاه‌های مختلف تدریس کرده، بهشون چیزایی یاد داده که من گاهی وقتا مثلا میبینم یه دفعه میان تو خیابون میبینم مثلا میگن ما 20 سال پیش شاگرد شما بودیم. مگه میشه که برای من تأثیری وجود نداشته باشه؟ قطعا تأثیر بوده و من خوشحالم که با این آدم در واقع 12 سال فرصت همزیستی داشتم و تونستم خیلی چیزا ازش یاد بگیرم. در مورد نوشتن واقعا نمیتونم بگم که چقدر تأثیر داشته، خیلی برای خودم چیز واضح و روشنی نیست، ولی تأثیر داشته، حتما تأثیر داشته. البته بهروز افخمی توی نگاه من توی سینما تأثیرش خیلی بیشتره تا ادبیات. اگر بخوام نگاه من تو سینماشون خیلی سیقل دادن و در کنارشون خیلی فیلم دیدم و نگاهم بازتر شد.
ممنونم از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم، از رادیو نمایشم که از وقتی که شروع به فعالیت کرده من یکی از مخاطبین جدیشم، همیشه موقع رانندگی دارم رادیو نمایش گوش میکنم، و به همه همکارای شما در رادیو نمایش خسته نباشید.
بله، یک فنجان گپ و یک گفتگوی ساده و صمیمی با یکی از نویسندگان خوب کشور.
سرکار خانم مرجان شیر محمدی جزو نویسندگان نسل دوم انقلاب به شمار میان که شاید مهمترین خصیصه و ویژگی قلم ایشون تصویری نوشتنشه. این قضیه با توجه به که خب من با برادر ایشون امیر شیر محمدی در جایگاه کارگردان براش بازی کردم، به دلیل گپ و گفت‌هایی که با سرکار خانم شیر محمدی داشتم، پیش از اینکه اصلا بخواد آشنایی ایشون با جناب آقای افخمی به عنوان همسرشون که از سینماگران کشور شناخته بشه، توی قلمشون کاملا هویدا بود. شاید میشه گفت در میان نویسندگان نسل دوم سرکار خانم نرگس آبیار و سرکار خانم شیر محمدی دو نویسنده ای هستند که در ساحت شکل رمان ها و ادبیات داستانیشون به شدت به تصویر علاقه مندن، عمیقا دیده بسیار قوی دارن برای رصد موضوعات اجتماعی، هر دو هم جزو اجتماعی نویسان ما هستند. درخشان ترین کار چند سال اخیر سرکار خانم شیر محمدی هم آذر، پرویز، شهدخت و دیگران بود که جناب آقای افخمی این کار رو در قالب اثر سینمایی با بازی درخشان آقای فخیم زاده به روی پرده بودن و جوایز متعدد اینا و جشنواره فجر 31 به دست آوردن.
درسته، ایشون از نویسندگان خوب کشورمون هستن و ایشون آرزوی توفیق داریم. همچنان با شما همراه هستیم از رادیو نمایش برای موج 107.5. ساعت 16:10 است. پل‌های ارتباطی میان ما با شما سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 33914141. قرار هست که به آثار زنده یاد خشایار الوند در واقع مراجعه بکنید و برخی از این آثار را به ما معرفی کنید. ضمن اینکه اگر هم پرسشی در حوزه ادبیات نمایشی دارید، جناب آقای خرمی در برنامه امروز حضور دارن و لطف میکنن پاسخگو هستن. حتما در ادامه شنونده ارغوان هنر باشید. در این دسته ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای مجید امرایی از کارگردان‌های خوب کشورمون. عرض سلام و ارادت دارم حضور شما. عصر بخیر، خوش آمدید جناب آقای امرایی.
سلام، من هم خدمت شما خانم خاجیان، همکار عزیزتون جناب آقای خرمی و شنوندگان خوب برنامه ارغوان هنر
زنده باشید.
بسیار سپاسگزارم از مجید امرایی عزیز. من هم عرض ارادت و سلام و احترام دارم. شاید معرفی کردن مجید امرایی بیشتر زیره به کرمان بردن باشه. مجید امرایی برای من پیش از این که در جایگاه یک هنرمند قابل ستایش باشه، یک دوست بود در ساحت کار خبری، یکی از اساتید من بود که شاید نوع نگارش یا نگاه من رو به حوزه تئاتر برای نوشتن در مطبوعات عوض کرد. بسیار مدیون او هستم. در کنار این قضیه، یکی از اولین کسانی که به شکل علمی و بعد عملی مقوله مهم مسئله به نام تئاتر درمانی رو در کشور ما ایجاد کرد، تا پای جان براش ایستاد، هزینه کرد و شاید روزهای سخت و بعد در ادامه روزهای شیرین رو هم طی کرد که قطعا در تاریخ نمایش اینا نامش خواهد موند، مجید امرایی عزیز. امروز به واسطه نمایشی که مجید امرایی به همراه دوست و همکار عزیز آقای ملکی نازنین در تماشاخانه سنگلج نمایشی به عنوان طریقه حکومت گجرخان رو به روی صحنه دارند، به بهانه و فراخور برنامه‌مون که اصلا محوریتش نمایش‌های سنتی و آیینی ایرانی است، این بار افتخار هم کلامی دارم و به همین سبب برای فتح باب گفتگو هم از مجید می‌خوام بیش از اینکه وارد نگاه تخصصی بشیم، برای ما از طریقه حکومت گجرخان بگه مجید.
بله، خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از نظر لطف شما. من کمترین لیاقتی تعریف شما
رو ندارم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که فرمودین، نمایشی تحت عنوان طریقه حکومت گجرخان. گجر در زبان محلی زاگرس نشین ها کردی لکی لوری به معنی کوچک، یعنی خانه کوچک.
بله، من بابت تلفظ نام
خواهش میکنم. خب خیلی ها از دوستان به تصور این که گجر رو در زبان آذری گجر ممکنه بگن، گجر ممکنه بگن، فکر میکنن که همچین چیزیه. بله، نزدیک به 2 سال پیش من نمایشنامه طریقه حکومت زمانخان نوشته میرزا آقا تبریزی که از پیشگامان و پیشروان نمایشنامه نویسی و ادبیات نمایشی ایران هست رو مطالعه میکردم. به دنبال بهانه‌ای بودم که بشه این نمایشنامه رو به صحنه آورد. دیدم خب با اون ساختار و قالب شاید امروز روز فقط یک تکرار تاریخی باشه. به همین جهت با الهام از اون نمایشنامه، نمایشنامه‌ای نوشتم تحت عنوان طریقه حکومت گجرخان که الان در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است. حکایت یک خانیه که تازه به خانی و حکومت منطقهش رسیده و اتفاقات و جریانات و ماجراهای کمدی که برای ایشون، کسانی که در واقع در صدارت ایشون هستن و مردم اون منطقه اتفاق میفته.
بسیار هم عالی. مجیدم رو یه خود قوت هم بگم بابت اینکه شما شاید چند وقت پیش در حقیقت یکی دیگر از متفاوت ترین گونه های جشنواره ما رو یعنی جشنواره تئاتر موزر اگر اشتباه نکنم شما هدایت میکردی، درسته؟
بله، جشنواره در واقع نخستین جشنواره تئاتر موزه بود که دیروز مراسم اختتامیه‌اش برگزار شد و اولین بار بود که همچین جشنواره برگزار میشد که امیدوارم در سالهای آتی و سالهای آینده به عنوان یک جشنواره متفاوت، یعنی فقط یک جشنواره به جشنواره‌های خیلی جشنواره‌هامون اضافه نکرده
باشه. انشالله.
امیدوارم تفاوت‌های جشنواره تئاتر موزه‌ای با بقیه جشنواره‌ها اختصاصی خودش بشه.
بدون هیچ شکی. به هر حال بابت این قضیه هم به شما خدا قوت میگم. مجید امرایی عزیز، ما در این برنامه با محوریت نمایش‌های آیینی سنتی ایران فتح باب کردیم. پیش از شما هم با یکی دیگه از بازیگران این حوزه هادی شیر محمدی صحبت کردیم و درباره دلایل تولیدات کم در این حوزه در تهران 17 میلیونی اختصاص یک تماشاخانه، تماشاخانه سنگلج برای اجرای این دست از آثار، مجموعه تئاتر شهر که سالهاست دیگه از این گونه آثار میزبانی نمیکنه، تماشاخانه‌های خصوصی هم که خب به دلیل حالا مسائل اقتصادی خاصی که اونها پیروی میکنند چندان تمایلی به میزبانی از این دست آثار ندارن. در نقطه مقابل مخاطبان همواره استقبال بسیار بسیار شایانی رو نسبت به نمایش‌هایی که با بوم اقلیم و فرهنگ ایرانی عجین بوده از خود نشان دادن. دلیل این تناقض، این پارادوکس، این دوگانگی رو از زمان شما این بار جویا بشیم.
بله. همونطور که خود شما هم اشاره کردید و بیشتر از من احاطه دارید بر این قضیه
اختیاری.
خب شاید از بدو ورود ادبیات نمایشی مدرن به ایران به عنوان یک گونه هنری وارداتی، این در واقع کشمکش بین هنرمندان بومی یا کسانی که تحت عنوان نمایش‌های سنتی در ایران کار می‌کردند و پیشینه و دیرینگی او به طور قطع خیلی 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 بیش از تئاتر مدرنیه که نزدیک به 60-70 سال پیش وارد ایران شد. این کشمکش و درگیری بین کسانی که با نگاه مدرن به تئاتر نگاه می‌کردند با کسانی که نگاه در واقع ملیتر و نگاه سنتی تری به عرصه هنر نمایش داشتند بوده و تا به امروز هم ادامه داره و به اعتقاد من این ظلم تاریخی است که به هنر نمایش بومی، ملی و سنتی ما وارد شده. کما اینکه اگر قرار باشه در خصوص پیشینه تاریخی هنر نمایش در کشور ما مجدداً این تاریخ بازنویسی بشه، حتما و به طور قطع باید گفت که نمایش‌های آیینی سنتی و نمایش‌هایی که امروز روز تحت عناوین مختلف خیابانی، محیطی، خارج از سالن مطرح هستند، دیرینگی بیشتری از تئاتر مدرن دارند که محبوس شده در تالار نمایشه. امیدوارم حداقل با گسترش مراکز آموزشی، با گسترش دانشگاه‌ها، گسترش تحقیقات میدانی مجدداً تاریخ نمایش این کشور بازنویسی بشه و
امید.
حق مطلب و اون در واقع ظلم تاریخی که به نمایش‌های سنتی و آیینی شده مجدداً بتونه جای خودش رو پیدا بکنه و هم مردم و هم هنرمندان این عرصه توجه بیشتری به این حوزه داشته باشن. فراموش نکنیم که خودشناسی و شناخت هنر بومی و داخلی است که بیشتر میتونه ما رو معرفی بکنه. اگر نه خب هنر مدرن نمایش خب به هر حال به عنوان یک هنر وارداتی در کشورهای صاحب تئاتر مدرن هست و روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنه. امیدوارم با تعاملی که بین این دو جایگاه و این دو در واقع میشه گفت پیشینه تاریخی، هم تئاتر مدرن و هم تئاتر سنتی و آیینی وجود میاد، بتونه جایگاه قبلی خودش رو مجدداً بازیابه.
بدون هیچ شکی. در کنار تمام فعالیتات مجید امرایی عزیز، شما به عنوان یکی از مدرسان دانشگاه مشغول فعالیت هستیم، من هم سعی میکنم یک معلم کوچک در حقیقت در یکی از محیط‌های آکادمیک باشم. بارها و بارها با همکاران مثل شما یا سایر دوستان که صحبت میکردیم، وقتی مثلا تعداد 138 واحد درس دانشگاهی رو برای مدرک کارشناسی جستجو میکنیم، شاید فقط به 4 واحد به اسم نمایش های ایرانی بر بخوریم، یا در بهترین حالت اساتیدی مثل منوچهر اکبرلو، مثل جناب آقای فتحعلی بیگی نازنین در دروس اقتباسی هم مثلا به سمت نمایش های ایرانی میرم. در محیط آکادمیک ما آنچنان که شما فرمودید و هادی شیر محمدی هم پیشتر به این مسئله اشاره کرد که آنچه که هویت فرهنگی ما رو در جهان در قامت نمایش میتونه معرفی بکنه داشته های بنیادین نمایش های آیین سنتی ماست. چرا محیط آکادمیک ما کم لطف هستن نسبت به این داشته؟
حقیقتش باید بگیم مصداق اون شعری هستیم که میگه آنچه خودداری ز بیگانه تمنا می کرد شدیم. این صحبت من در واقع امیدوارم به این تعبیر نشه که ما تئاتر مدرن رو بخوایم پس بزنیم.
بله بله،
بلکه در کنار تکنیک، در کنار شیوه های جدید تئاتری، در کنار شیوه های جدید کارگردانی، همواره باید شیوه های تکنیکی، شیوه های اجرایی، شیوه های نگارشی، حتی بهتر بگم ادبیات نمایشی سنتی خودمون رو هم بیشتر بهش توجه بکنیم تا بتونیم مجدداً اون حوزه هنر نمایش بومی و ملیمون رو به روز بکنیم، که مهمترین وظیفه در این حوزه به عهده دانشگاه هاست و مهمتر از همه به عهده وزارت علومه که حتی رشته ای تحت عنوان نمایش های سنتی و آینی یا تئاتر ایرانی باید ایجاد بشه که بتونه در واقع این گسترش پیدا بکنه، آرام آرام هم پژوهشگران و هم محققین در این حوزه و هم کارگردانان بتونن این تئاتر سنتی ما رو به سرخط قبلی خودش
برگرد. انشالله امیدوارم واقعا این مطالبه ای که شاید بیش از یک ده هستش که از طریق اساتید دانشگاه و میشه گفت دلسوزان نمایش ایرانی داره مطرح میشه، بالاخره در ساحت یا جایگاهی مثل وزارت علوم هم متبلور بشه. در پرسش پایانی کمتر از یک دقیقه مجید جان، از زبان خود دعوت کن مخاطبا رو به تماشاخانه سنگلج، از همکارانتون بگو، بازیگرانتون بگو برای این بله. کار و ساعت اجرا رو.
بله، نمایش ما هر روز به جز شنبه ها ساعت 19:30 دقیقه در تماشاخانه سنگلج به صحنه میره. من این افتخار رو دارم که آقای احسان ملکی در تیم کارگردانی با من همراهی میکنه که بیشتر تمایل من بود که ایشون اثر رو کارگردانی بکنه، ولی خب به جهت لطفی که ایشون به من داشتن گفتن نه، من در کنار خودتون کارگردانی میکنم و این نمایش رو ما هر دو کارگردانی کردیم. خانم زری عماد، آقای میثم یوسفی، آقای شهرام مسعودی، آقای سعید عبداللهی و آقای شاهین، فامیلیشون یادم رفت که بله، ایشون هم در واقع در این نمایش بازی میکنند که
خود احسان هم بازی میکنه مجید جان؟
نه نه، احسان بازی نمیکنه، شاهین علایی نژاد.
بله، آقای علایی
نژاد اسمش الان فراموش کرده بودن، آقای شاهین علایی نژاد هم در این نمایش بازی میکنن. روی کرده ما بیشتر کمدیه که امیدوارم مخاطبا بیان و ببینن و لذت ببرن. از همین جا من همه رو دعوت میکنم، شما مجموعتون و همه
از هم با افتخار، من که خودم مزاحمت خواهم بود. بسیار سپاسگزارم از مجید امرایی که به واسطه کارگردانی طریقه حکومت گجرخان که این شبها هر روز به جز شنبه ساعت 19:30 دقیقه در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه رفته، با برنامه خودش ارغوان هنر همراه بود. آرزوی توفیق دارم برات مجید جان.
همچنین برای شما
مانا باشیم و خانم خادم
نسیم.
خیلی متشکرم جناب امرایی، درود بر شما، خدا نگهدار. گذر کوتاه بر زندگی نامه مؤیدالممالک فکری ارشاد. مؤیدالممالک فکری ارشاد نمایشنامه نویس و روزنامه نگار عهد مشروطه و صاحب روزنامه صبح صادق و روزنامه ارشاد بوده. مؤیدالممالک در سال 1284 خورشیدی در تهران متولد شد. پدرش محمد خان امیرالعمرا از بزرگان قاجار بود. او پس از به پایان رساندن تحصیلات خود در دارالفنون و آموختن زبان فرانسه وارد خدمت دولتی شده و از طرف دولت مرکزی چند بار به حکومت ولایات مختلف چون مازندران، عراق و گلپایگان منصوب شد. او او در سال 1291 به انتشار روزنامه‌ای به نام ارشاد دست زد. شهرت او به حدی شد که از این پس نام روزنامه به انتهای نام خانوادگی او اضافه شد و او را مؤید الممالک فکری ارشاد نامیدند. مؤید الممالک فکری ارشاد در کنار روزنامه نگاری به تئاتر نیز علاقه وافر نشان میداد، به گونه‌ای که در شیوه نمایشنامه نویسی پا در جای میرزا آقا تبریزی نهاد و با این شیوه دست به انتقاد از وضعیت نابسامان مردم زد. نمایشنامه های او از مهمترین نمایشنامه های دوره مشروطه محسوب می شود. او حتی در اقدامی بی سابقه دست به تأسیس گروهی نمایشی برای اجرای نمایشنامه هایش زد که نام آن گروه، گروه نمایش عالی ارشاد بود. مؤید الممالک فکری ارشاد در پاورقی روزنامه‌اش اقدام به چاپ آثارش می‌کرد و در اجراهایش گاه تکه‌هایی از مقالات روزنامه را می‌خواندند. او در سال 1295 هجری شمسی بر اثر بیماری حصبه در 47 سالگی درگذشت. از مؤید الممالک سه نمایشنامه باقی مانده که عبارتند از سرگذشت یک روزنامه نگار، حکام قدیم، حکام جدید و عشق در پیری. 16:26 دقیقه همراه شما هستیم و در این لحظه باز هم سری میزنیم به دنیای تازه ترین خبرها در حوزه های مختلف هنری و هم کلام میشیم با همکار خوبم جناب آقای ایرج عباسی. درود بر شما، باز هم خوش آمدید.
خواهش میکنم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود.
در این بخش یک خبر رو در حوزه سینما با هم مرور میکنیم. همطور که مسلسل هستید، جشنواره جهانی فیلم فجر رو پیش رو داریم و خانم جوارساز مدیر بازار فیلم 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر هستن که آخرین جزئیات این بخش از جشنواره رو توضیح دادن. ایشون گفتن که بیشتر امسال بیشتر از خریدارانی که برای خریداری محصولات ایرانی مناسب هستن دعوت کردیم و گفتن که در بخش بازار ابتدا یک بانک اطلاعاتی از حدود 1500 خریدار از سراسر جهان در بازارهای بزرگ جهانی شرکت دارن تهیه شده و از بین اونها خریدارانی که معمولا تمرکزشون بر آثار کشورهای منطقه است انتخاب کردیم. یعنی سعی کردن که بازار جشنواره امسال رو یکم پررونق‌تر بکنن و گفتن که با توجه به محدودیت تعداد غرفه‌ها سعی کردن که فقط از غرفه‌دارانی که میتونن به خوبی محصولاتشون رو توی بازار فیلم ارائه بکنن دعوت بشه و مدیر بازار فیلم 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر هم از صاحبان آثار درخواست کردن که در صورتی که تمایل دارند به ملاقات با خریداران خارجی صورت بگیره، حداکثر یک معرفی 2 دقیقه‌ای از آثارشون رو برای جشنواره ارسال بکنن تا این آثار برای خریداران خارجی هم ارسال بشه. آدرس سایت رسمی جشنواره هم fajr.com هست که میتونن به این سایت مراجعه بکنن و اطلاعات بیشتر رو کسب بکنن. دوره 37 جشنواره جهانی فیلم فجر هم از 29 فروردین تا 6 اردیبهشت ماه قرار هست برگزار بشه به دبیری رضا میرکریمی در تهران. اما خب با توجه به اینکه به ایام عید نوروز و سفرها نزدیک میشیم، بازار سفرها داغ هست. به نوعی رئیس سازمان میراث فرهنگی سنه دستوی گردشگری هم آقای مونسان در گزارشی در صحبتی قول دادن که سفر در نوروز با افزایش قیمت روبرو نشه و به این هم اضافه کردن که یک سری هزینه ها مثل حمل و نقل به ویژه در بخش هوایی که قبلا با افزایش قیمت مواجه شده به سازمان میراث فرهنگی به نوعی مربوط نمیشه و اون بخشی که به سازمان مربوط میشه رو ایشون گفتن که افزایش قیمت نخواهند داشت و اینکه گفتن که از یک ماه پیش تعمیراتی برای سفرهای نوروزی اندیشیدند که 28 دستگاه عضو این ستاد در تلاش هستن که این اتفاق بیفته. گفته شده که نوروز گذشته 70 میلیون نفر سفر رو تجربه کردن در نقاط مختلف ایران که پیش‌بینی شده این آمار امسال بیشتر بشه و اینکه تلاش کردن که خدمات ارزان به وسایل سفر اضافه بشه. در حال حاضر هم گفتن که یک سفر با خودرو یا وسایل ریلی به اضافه اقامت در بومگردی خیلی ارزان میشه. البته باید دید که از چه لحاظی و این کارشناسی در چه حدی بوده که این ارزان، واژه ارزان رو چطور تعبیر کردن؟ ضمن اینکه گفتن که با توجه به خدمات دهی هتل‌های 5 ستاره طیف خوبی از قیمت‌ها ایجاد شده که مردم بتونن استفاده بکنن. برای کسانی که